دو بعد از ظهر است در ایران. این مجله نیمروزی رادیو فردا است. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. خوش آمدید به مجله نیمروزی پنجشنبه 16 آبان سال 98 برابر با 7 ماه نوامبر سال 2019. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله که نگاهی ویژه خواهیم داشت به مسئله برنامه هسته ایران و گام چهارمی که از روز سه‌شنبه حسن روحانی اعلام کرده است که ایران برداشته. اما پیش از آغاز مجله اجازه بدید مشروح تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم روزبه بلحری.
سلام سمیرای عزیز و همدو شنوندگان گرامی. سازمان انرژی اتمی ایران با صدور بیانیه‌ای آغاز مجدد فعالیت غنی‌سازی در سایت فوردو از بامداد پنجشنبه را اعلام کرد. سازمان انرژی اتمی ایران می‌گوید در پی انتقال 2 تن UF6 از مرکز نتنز به فوردو، عملیات گازدهی سانتریفیوژها و جمع‌آوری اورانیوم غنی شده آغاز شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه گفته بود ایران گام چهارم کاهش تعهدات هسته‌ای‌اش در برجام را با تزریق گاز به سانتریفیوژها برمی‌دارد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز پنجشنبه برای بررسی گزارش کورنل فروتسا، دبیرکل موقت این نهاد، در مورد مسائل پادمانی برنامه هسته‌ای ایران تشکیل جلسه می‌دهد. این جلسه در حالی تشکیل می شود که ایران گام چهارم کاهش تعهدات هسته‌ای خود را اعلام کرده است. با این حال وال استریت جورنال گزارش داده که موضوع جلسه شورای حکام بررسی رادیواکتیو کشف شده در مکانی نزدیک به تهران است. و سازمان انرژی اتمی ایران با صدور بیانیه لغو مجوز یکی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در هفته گذشته را تایید کرد. در این بیانیه دلیل اقدام کم سابقه ایران نگرانی از احتمال همراه داشتن مواد مشکوک هنگام ورود به تأسیسات هسته‌ای نتنز ذکر شده است. درباره این اخبار در بخش گزارش‌ها بیشتر خواهید شنید. گزارش‌ها از تهران حاکی از ادامه اعتصاب قضای 72 درویش گناه‌آبادی در زندان تهران بزرگ و بند زنان زندان اوین از روز 12 آبان ماست. محمد رضا درویشی از درویش گناه‌آبادی زندانی در زندان بزرگ تهران در مورد دلیل این اعتصاب قضا به رادیو فردا توضیح داده است.
اعتصاب قضایی درویش زندانی به دلیل نگرانی از وضعیت جناب آقای دکتر نورعلی تابنده عضو درویش گناه‌آبادی صورت گرفته. زندانیان درویش و جمعی از درویش در بیرون از زندان از دهه‌ای با خبری از امتناع ایشان از خوردن غذا و گرفتن دارو بسیار دلنگران سلامتی ایشون شدند و اونها هم دست از خوردن غذا و دارو کشیدند.
آقای درویشی درباره خواستهای این گروه از درویش گفته است:
رفع کامل فشارها و محدودیت‌های امنیتی از شخص دکتر تابنده و بازگشایی حسینی‌ها و مجالس درویش.
محمد رضا درویشی از جمله درویش گناه‌آبادی است که در جریان درگیری در خیابان گلستان تهران در زمستان سال 98 بازداشت شد و در حال حاضر دوره حبس خود را می‌گذراند. در جریان این درگیری‌ها 10 تن از درویش بازداشت شدند که 90 تن از آنها هنوز زندانی‌اند. در این حال به نوشته کانال تلگرامی کمپین اعتصاب قضای درویشان گناه‌آبادی، حدود 330 تن از درویش گناه‌آبادی در خارج از زندان‌ها نیز حمایت خود را از اعتصاب کنندگان ابراز داشتند. هزاران دانش آموز و دانشجو صبح روز پنجشنبه در شهرهای مختلف لبنان به معترضین پیوستند. گروهی از دانش آموزان در مقابل وزارت آموزش و پرورش لبنان تجمع کردند. گروهی از معترضان هم از ورود کارکنان اداره برق بیروت به داخل این ساختمان جلوگیری کردند. تظاهرات اعتراضی لبنان وارد چهارمین هفته خود شده و به رغم استعفای سعد حریری نخست وزیر، اعتصاب و تجمعهای مردم در بیروت و شهرهای بزرگ این کشور همچنان ادامه دارد. معترضان خواستار کنارگیری مقام‌های ارشد حکومتی، مبارزه با فساد مالی و رسیدگی جدی به وضعیت زندگی شهروندان هستند. و دو کارمند سابق توییتر به همراه یک شهروند عربستانی به جاسوسی برای ریاض متهم شدند. دادستانی آمریکا علی زباره و احمد ابو عمو دو کارمند سابق توییتر را متهم کرد که در ازای دریافت پول اطلاعات حساس برخی منتقدان حکومت سعودی را به مقام‌های این کشور دادند. سمیرا جان
خیلی ممنونم. روزبه بولهری بود با مشروع آخرین اخبار ایران و جهان. فراموش نکنید که برای پیگیری خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه بکنید، در اونجا هم مشروع تازه ترین خبرها رو میتونید مطالعه کنید. اما در مجله نیمروزی پنجشنبه، ایران از روز پنجشنبه جمع آوری اورانیوم را آغاز می کند. جامعه جهانی نگران اقدامات هسته‌ای اخیر ایران، آیا دوران برجام به پایان رسیده است؟ شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز جلسه اضطراری تشکیل می دهد. و دو ایرانی آمریکایی اتهام جاسوسی برای ایران را پذیرفتند. در خبرها شنیدید که جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که از امروز پنجشنبه جمع‌آوری اورانیوم غنی شده در ساید فوردو رو آغاز خواهد کرد. همکارم وحید پوراستاد این خبر رو پیگیری کرده، در حال حاضر با من در استودیو هست. وحید، جزئیات بیشتر این خبر چه هست؟
سمیرا، همچنان که در ابتدای همین بخش خبری گفتی، سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده از ابتدای روز پنجشنبه گازدهی به سانترفیوژ ها و جمع‌آوری اورانیوم غنی شده در سایت فوردو را آغاز میکنن. از روز پنجشنبه محصول نمونه گیری میشه و تا روز شنبه به گفته آقای بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان روند پایداریش ادامه خواهد یافت. البته گفتن تمام اینها تحت نظر بازرسان آژانس اتمی صورت میگیره و بر اساس گفته سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران حدود ساعت 10 تا 11 صبح روز شنبه به سطح غنی‌سازی 4.5% میرسه. البته خبرگزاری فارس گزارش داده که در تاسیسات فوردو 6 زنجیره 174 تایی از سانترفیوژهای IR1 و در مجموع 1044 سانترفیوژ وجود داره که به 4 زنجیره، اون یعنی 696 سانترفیوژ گاز تزریق میشه. این نکته خبرگزاری فارس از این جهت مهمه که آقای روحانی رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه گفته بود که ما گازدهی به 1044 سانترفیوژ رو در فوردو آغاز میکنیم، اما خبرگزاری فارس داره میگه که بله 696 تا تصدیق شده.
وحید، در برجام چه مواردی در رابطه با تاسیسات هسته‌ای فوردو ذکر شده؟
از مهمترین نکاتی که اشاره شده بود این بود که 15 سال امکان غنی‌سازی در فوردو وجود نداره و فوردو یک مرکز تحقیقاتی خواهد بود. اما نکته‌ای که باید به اون اشاره کرد اینه که در مجموع این گام چهارم در پی گام‌های اول و دوم و سوم داره صورت می‌گیره. گام اول تهران، ایران اعلام کرده بود که به محدودیت ذخیره اورانیومش تا 300 کیلوگرم پایبند دیگه نخواهد بود. در گام دومش غنی‌سازی از سطح 3.67 رو به 4.5% رسوند و در گام سوم که 15 شهریور بود گازدهی به سانترفیوژهای نسل جدید رو آغاز کرد. و این گام چهارم خب بسیار مورد توجه قرار گرفته و خب کشورهای غربی هم معتقدن که این نقض برجام
به خاطر حساسیتی که روی اسم فوردو وجود داره هم این گام چهارم به شدت مورد توجه قرار گرفته. واکنش ها بسیار بوده وحید، هم از داخل ایران هم کشورهای خارجی.
درست، سخنگوی فدریکا موگرنی در روز گذشته اعلام کرد که ما باید منتظر ببینیم که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چه گزارش رو میده. خیلی محتاطانه نسبت به موضوع برخورد شد. اما وزیر خارجه بریتانیا خوب نظر صریح‌تری رو داد و این گام ایران رو نقض توافق هسته‌ای خوند و گفت این تهدیدی برای امنیت ملی بریتانیاست. امانوئل مکرون رئیس جمهوری آمریکا سفری داشت به پکن به چین و اثرگیری غنی‌سازی توسط ایران رو اشتباه توصیف کرد و گفت باید ایران رو برای بازگشت به توافق هسته‌ای تحت فشار قرار داد. البته اشاره‌ای هم کرد و گفت که این نقد آشکار برجامه. نظر متفاوتی در این زمینه روس‌ها دارن. وزیر خارجه روسیه آقای لاوروف دیروز اومد اعلام کرد که ایران پروتکل الحاقی توافقات پادمانی آژانس رو نقض نکرده. جدیدترین واکنش هم مار معاون وزیر خارجه روسیه آقای سرگی ریابکوف هستش که به اسرائیل سفر کرده و در اونجا گفته تحریم‌های یک جانبی آمریکا علیه کشورهای گوناگون جهان غیر قانونی بوده و عملاً وسیله زورگویی و گفته که این تحریم‌ها نتایج مطلوبی رو برای آمریکایی‌ها به بار نیاورده. البته نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم واکنش داشته و گفته که ایران توسعه غنی‌سازی اورانیومش رو برای دستیابی به بمب اتم میخواد و گفته که ما با این رفتار ایران مقابله میکنیم. در داخل ایران هم اگر فرصت کوتاه فقط به دو نکته اشاره کنم. حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته گام چهارم تلنگر جدی برای غرب نخواهد بود. همین حرف رو آقای نقوی حسینی به خبرگزاری خانه ملت گفته بود و گفته بود که این خیلی نتایجی در بر نداره و اون توصیه کرده بود که ما بعد از MPT خارج شیم. این رو البته ایران به صورت داوطلبانه داره اجرا میکنه، اما آقای نقوی حسینی میگه که ما بعد کامل از
MPT خارج بشیم. خیلی ممنونم، همکارم وحید پوراستاد بود با جزئیاتی از اخبار مربوط به برداشتن گام چهارم کاهش تعهدات برجامی ایران. وحید به مواردی اشاره کرد از جمله گازرسانی به تعدادی سانتریفیوژ، به روند پایداری که ایران از امروز آغازش خواهد کرد تا روز شنبه که بتونه اورانیوم غنی سازی شده رو جمع آوری بکنه. اجازه بدید همراه بشیم با بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای، و ببینیم که همه این حرفا، این صحبت ها، این اصطلاحات تخصصی به چه معناست و چه اتفاقی داره میفته. آقای بیات، معنای جمع‌آوری اورانیوم غنی شده که از روز شنبه در ایران و از سایت فورودو انجام خواهد شد چیه؟
خب معنیش اینه که این سانتریفوژا، این زنجیری سانتریفوژا که به کار میفتن و بهشون اورانیوم طبیعی در واقع در ترکیب اورانیوم هکسافلورید وارد میشه، در طول چرخیدن زنجیره از سانتریفوژا درجه غنای یه بخشی بالا میره و این بخش رو یه جایی میارن بیرون که ازش استفاده بکنن. در واقع معنیش اینه یک چیزی میفرستن تو که اورانیوم هکسافلورید طبیعیه، بخشش رو جدا میکنن که غنی شده است در آخرش. در واقع معنی عادی روزمره داره.
آقای بیات، اورانیوم غنی سازی شده با غلظت 4.5% به چه درد ایران میخوره؟
الان به درد هیچی، زیرا که اصولا اورانیوم 4.5% میتواند برای نیروگاه هستی که تولید برق میکنه به کار برده بشه، مثلا در بوشهر. ولی با توجه به این که در سالهای آینده روسیه متعهد است که به ایران اورانیوم غنی شده برای احتیاجات نیروگاه بوشهر در اختیار بذاره، عملا چیزی که تولید میشه بی مصرف میماند، باید انبار بشود برای روزی روزگاری که احتیاج بشه. من فکر نمی کنم انگیزه اصلی جمهوری اسلامی از این کار این باشد که از این میزان کم. در هر حال فکر می کنم مثل همین صحبت هایی هم که اخیراً آقای صالحی کرده که ما روزی 5 کیلوگرم اورانیوم خارج تولید می کنیم، تیکی نیست برای مصرف یک نیروگاه. نیروگاه سالی حدود 26-27 تن، یعنی 26-27 هزار کیلوگرم اورانیوم غنی شده احتیاج داره. حالا اینکه کسی روزی 5 کیلوگرم اورانیوم غنی بکنه تازه معلوم نیست با چه کیفیتی، از اونجا درد رو دوا نمی‌کنه. هدف اصلی این نیست، بلکه هدف اصلی اینه که به دربیار و طرف مقابل رو که تعهدات برجامیشو به هم زده بگوین که خب ما روش قبلیمون رو ادامه میدیم، که تهدید تلویحی هم که توشه اینه که ما یه گام بیشتر به سمت نظامی کردن برنامه هسته‌ایمون پیش میبریم. بدونی که گفته بسیم گفتم تلویحیه.
بله آقای بیات، بله اجازه بدید آقای کمالوندی، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی دیشب در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران صحبت کردن، به مواردی اشاره کردن، تعامل کنید بشنویم اینا رو.
ما تمام چرخه سوخت رو بهش مسلط هستیم، یعنی از اکتشاف و استخراج و غنی‌سازی تا مرحله پسمانداری، خوشبختانه مرحله تولید در واقع تبدیل که زد به هگزافلوراید یک مرحله مهمی هستش که البته در جای دیگه انجام میشه، نه در سایت شهید احمدی روشن، در این سایت، سایت غنی‌سازی هستش. ولی چون ما در حقیقت غنی‌سازی رو فقط تا به حال تو این چند سال گذشته بعد از برجام در اینجا انجام میدادیم، در سایت شهید احمدی روشن داشتیم انجام میدادیم، مواد رو ترجیح دادیم که از همونجا منتقل بکنیم، به جایی که بخوایم از اصفهان منتقل بکنیم، با توجه به اینکه فاصله جغرافیایی کوتاه‌تری داره، تقریبا نصف راه هستش و ما تولید اگزافلورایدش مشکلی نداریم، در حال حاضر حدود 50 تن داریم تولید میکنیم و این مقداری که فعلا آوردیم حدود 2 تن هست که بعداً به تدریج افزایش پیدا می‌کنه ان شاءالله.
آقای بیات، ایران غنی‌سازی رو فقط در نطنز انجام میداده به موجب برجام و حالا غنی‌سازی رو به فوردو هم علاوه بر نطنز منتقل کرده، آیا این به روشنی به معنای نقض برجام نیست؟
نگاه کنید، یه کمی بستگی به نگاه طرفه. تد ایران دولت جمهوری اسلامی میگوید که از آنجا که طرف مقابل برجام به تعهداتش عمل نکرده، مثلا که اروپایی ها از صدور نفت ایران یا کمک نکردن که ایران بتونه نفت صادر بکنه مثلا برای نمونه، یا محدودیت بانکی به وجود آمده و اروپایی ها کاری در این قسمت نکردن، از این لحاظ طبق بند 26 برجام می توانیم اقدام متقابل بکنیم. منتها اینا در واقع یک صحبت‌های حقوقیه که میشه کرد. طرف مقابلم بر این عقیده است که نه، این نقض برجام در واقع پافرا نهادن از برجام در هر حال است. حالا آنچه که تعیین می‌کند که آیا این نقض برجام است یا نه، کمیسیونیه که در درون برجام تعبیه شده، مرکب از همه کشورهای شرکت کننده، الان بدون امریکا که دیگه در اونجا نیست، این کمیسیونی که تصمیم میگیره و در تحلیل نهایی اگر که به توافق نرسن موضوع میتونه به شورای امنیت
کشیده بشه. آقای بیات،
اجازه جمله رو تمام کنم، اگر به شورای امنیت برسد در اون صورت به کلی مخالف جمهوری اسلامی خواهد، یعنی مکانیسم ماشه عملی خواهد.
بله آقای بیات، یک سوال میپرسم، لطفا فقط بله یا خیر بگید، آیا گام چهارم ایران نقض برجام هست یا نه؟
پافرا نهادن بسیار شدید از برجام که مخاطره آمیز برای غربی.
خیلی ممنونم. بهروز بیات کارشناس مسائل هسته‌ای بود در رابطه با جزئیات فنی این خبر. اجازه بدید با مهدی مهدوی آزاد کارشناس مسائل سیاسی همراه بشیم. آقای مهدوی آزاد، صحبت آقای بیات رو شنیدید، به رغم اینکه کشورهای اروپایی میگن که گام چهارم به روشنی نشون دهنده تمایل ایران هست برای خروج از برجام، همونطور که در صحبت آقای بیات شنیدید و واکنشی که از ایران داشت تیم، گفته میشه که نیست. نظر شما چه هست؟
نه یقینا نقض برجام، نقض فاحش برجام. ببینید هر چهار گامی که ایران برداشته با این گام میشه چهار گام نقض برجام هست. گام اول ذخیره اورانیوم رو تغییر داد، گام دوم که 14 تیر هست درصد ذخیره غنی‌سازی رو بالا برد، گام سوم 15 شهریور ساخت و مونتاژ سانتریفیوژ و حالا غنی‌سازی در فوردو. منتها ستای قبلیش در واقع نقض برجام بود، نقض ملایم بود، خط قرمز نبود. فوردو متفاوته، فوردو اساسا من یکی از حساس ترین بخش های صنعت هسته‌ای ایران برای آمریکاست، برای جهان غرب هست. همون زمانی که برجام امضا شد، مقامات دولت اوباما گفتند که فرودو برای ما یک دردسر همیشگی خواهد ماند. ضمن اینکه در برجام چند جا به فرودو اشاره شده، بند 5 برجام به صراحت میگه ایران برای 15 سال فقط در نطنز غنی سازی میکنه، بند 6 تاکید داره. بنابراین این یک گام، این گام نه تنها نقض برجامه، یک گام بسیار تحریک‌آمیز، بسیار معنادار علیه برجام هم محسوب میشه.
آقای مهدوی آزاد، فوردو یکی از دلایل حساسیتش برای غرب اون پنهانکاری هستش که ایران بعد از تأسیسش به خرج داده بود، اما راهکاری که دیروز امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه ارائه کرد در رابطه با گام چهارم ایران، اجازه بدید بشنویم و بعد راجبش صحبت کنیم.
ما هفته های آینده باید بر افزایش فشار همه بر ایران برای بازگرداندنش به چارچوب برجام متمرکز شویم. همچنین این باید با کاهش برخی تحریم ها همراه شود تا یک توازنی در برجام ایجاد شود.
آقای مهدوی آزاد، این آسان‌تر کردن تحریم‌ها، در واقع کاهش تحریم‌ها، به نظر شما به چه معنایی هست و آیا آسان عملیه یا نه در این مرحله پرتنش فعلی؟
ببینید، در ایران سه تا راهکار، سه تا خط استراتژیک بود، وجود داشت. جریان دولت سیاست ارتش این بود که ما بریم سراغ مذاکره یا آشتی یا تفاهم با اروپا. جریان خود آقای خامنه‌ای دنبال سیاست خرید زمان، وقت‌کشی بود، یه سیاست کاملا محافظه‌کارانه حفظ وضعیت موجود. همون که آقای خامنه‌ای میگفت نه جنگ نه مذاکره، حتی لوای FATF نه رد کردن نه تصفیه. و جریان سوم که سپاه پاسداران بود، دنبال تغییر موازنه بود، به دست آوردن کارت‌های جدید بازی، حمله به کشتی‌ها در عمان، آرامکو. این جریان الان هدفش خروج از برجام و حتی بالاتر خروج از MPT است. کیهان به صراحت این رو میگه. گام سوم رو که برداشتن، اروپایی‌ها هشدار دادن، ترویکای اروپایی به ایران هشدار داد بر اساس گزارش رسانه‌های غربی که اگر ایران ادامه بده ما از برجام خارج خواهیم شد. بنابراین واقعیت نیستش که اینجا اروپا در مقابل سرنوشت سازترین دوراهی خودش در یک سال و نیم اخیر قرار گرفته، یا باید واقعا کاری بکنه که این روند متوقف بشه، و یا اینکه نهایتاً باید تصمیم مسیری بشه که آمریکا دنبال میکنه، به آمریکا نزدیک بشه و علیه ایران اقدام بکنه. تصور نمیکنم در این شرایط زمینه همکاری جدی اروپایی‌ها با ایران فراهم باشه.
آقای مهدوی آزاد، این دوراهی که اشاره میکنید پیش پای اروپا است، به نظر میرسه که پیش پای آیت الله خامنه ای نیست، چون بارها در ماهای اخیر گفته که ایران باید به کل از اروپا قطع امید کنه و گفته که اونچه که دشمنی مینامه، گفته اروپایی‌ها همون جنس دشمنی رو با ایران دارند که آمریکا داره. وقتی که خط مش آیت الله خامنه ای این هست، ایران معطل چی هست؟ چرا از برجام خارج نمیشه؟ چرا هی گام اول، گام دوم، گام سوم، چرا این برجام رو تموم نمیکنه؟
ببینید، بله، آقای خامنه‌ای که سخنرانی 13 آبانش عملا با این حسن نیت رئیس جمهور فرانسه آقای ماکرون بسیار زشت برخورد کرد، گفت یا ساده لوحه یا عامل آمریکاست. علی خامنه‌ای رهبر تمامیت گرا مادام العمر ایران هست، اما تمام قدرت دست او نیست. اگر همه او چیزی که او میخواست واقعا اجرا میشد، الان ساختار حکومتی ایران چیز شبیه داعش بود و اصلا شرایط متفاوت بود. نبرد قدرت بزرگی بین بخش‌های از حکومت در جریان هست. بخش‌های تکنوکرات، حتی بخش‌های امنیتی اصولگرای تکنوکرات، حتی کسانی مثل آقای لاریجانی میدونن که این بازی چه بازی خطرناکی، چه عواقب مهیبی داره. بخش‌هایی که پشت پرده قدرت هستن یا دنبال منافع اقتصادی هستن، اینها براشون کمتر اهمیت داره. واقعیت نیستش که آقای خامنه‌ای نتونسته اون چیزی که می‌خواد اجرا کنه. اگر اون که می‌خواست اجرا می‌کرد، الان ایران درگیر جنگ بود احتمالاً.
خیلی متشکرم. مهدی مهدوی آزاد، کارشناس مسائل سیاسی بود. اجازه بدید بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
از سرگیری غنی‌سازی اورانیوم توسط رژیم حاکم بر ایران که برای فشار بر اروپا هست، در نهایت پیامدهای بسیار ناگواری برای مردم شریف ایران داره. نه تنها اروپا، نه هیچ کشوری در دنیا، حتی چین و شوروی، جرأت و یارای شکستن تحریم‌های آمریکا علیه ایران را ندارند. هیچ شرکتی جرأت نمی‌کنه. ایران اگر دست از این تحریکات بر علیه اروپا و آمریکا بر نداره، اروپا مجبور به خروج از برجام میشه. مطمئن باشید که اگر که تحریم های سازمان ملل برگرده به روز اولش قبل از برجام، در ایران شورش ها و نارمه های بسیار عظیمی صورت خواهد گرفت. مردم دیگه به این راحتی ساکت نمیشنن که آخونده هر کدرش رو خواست بکنن.
در سال روز اشغال سفارت امریکا پیشوا فرمایش کردند منع مذاکره با امریکا یک منطق محکمی دارد، راه نفوذ دشمن را می‌بندد و میانجیگران را خیلی ساده و یا همدست امریکایی‌ها دانستند، اما خرس سفید شمالی را آنقدر خوب می‌دانند که می‌گویند نگاهتان را از غرب به طرف شرق برگردانید.
آقای خامنه ای ببین آمریکا چی کار کرده بود، نه عقب میتونی بری نه جلو. منظورم اینه که این FATF رو اگه امضا بکنی دیگه نمیتونین دزدی کنین، نمیتونین پول صادر کنین برای تروریستا. اگه امضا نکنین تا چند وقت دیگه بانکاتون رو همچین میبندن که با هیچ کجا حتی با بورکینافاسو هم نمیتونی معامله کنی.
نظامی که نمیتونه مردم خودش راضی کنه، حتی یکی از رئیس جمهورایی که تا حالا ما داشتیم از این نظام نه تنها راضی نیست بلکه دشمن این نظامه و این نظام خودشو دشمن اونا میدونه، رئیس مجلس و نخست وزیری که حسره، این چطور میتونه تو کشورهای دیگه جذابیت داشته باشه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دفتر دادستانی آمریکا با انتشار یک بیانیه اعلام کرده که احمد رضا محمدی دوستدار و مجید قربانی اتهام‌های خود مبنی بر جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران را پذیرفتند. هر دو نفر که شهروند ایرانی و آمریکایی‌اند روز 30 مرداد سال 97 دستگیر شدند. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
دفتر دادستانی آمریکا در واشنگتن در بیانیه‌ای اعلام کرده است که دو شهروند ایرانی آمریکایی و ایرانی به نام‌های احمد رضا محمدی دوستدار و مجید قربانی 39 ساله و 60 ساله اتهام‌ها در مورد جاسوسی برای حکومت ایران را پذیرفتند. در بیانیه منتشر شده در 14 آبان ماه آمده است آقایان محمدی دوستدار و قربانی روز دوشنبه اتهام‌های خود را مبنی بر جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات در مورد شهروندان آمریکایی و شهروندان آمریکایی عضو گروه مجاهدین خلق پذیرفتند. بنابراین بیانیه احمد رضا محمدی دوستدار دو اتهام خود را پذیرفته است، از جمله اینکه بدون اطلاع رسانی به دادستانی کل به عنوان عامل دولت ایران اقدام کرده، و مجید قربانی نیز دو مورد اتهام، یکی در ارتباط با نقض قوانین داد و ستد مالی و تحریم‌های ایران و دیگری مربوط به نقض اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی را پذیرفته است. اواخر مرداد 1397 بود که وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد دو مرد ایرانی به اتهام جاسوسی برای تهران در ایالات متحده، از جمله تجسس از یک مرکز یهودی و جمع‌آوری اطلاعات از طرفداران مجاهدین خلق بازداشت شدند. مجید قربانی دارای اقامت آمریکا و ساکن ایالت کالیفرنیا است. در دادخواست اولیه علیه این دو نفر آمده بود که آنها برای حکومت ایران اطلاعات جمع‌آوری کردند. در بیانیه دیگری از سوی وزارت دادگستری آمریکا در همان زمان اعلام شده بود که آقای قربانی با حضور در تجمع مجاهدین خلق در 20 سپتامبر 2017 در نیویورک عکس‌هایی از این تجمع تهیه کرده و در اختیار احمد رضا دوستدار قرار داده که در مقابل $2,000 دریافت کرده است. مجید قربانی در این حال متهم شده بود که وظیفه داشت به سازمان مجاهدین خلق نفوذ کند. احمد رضا محمدی دوستدار نیز متهم شده بود که در سال 2017 با زیر نظر گرفتن یک مرکز یهودی ارتدوکس در شیکاگو از ابعاد امنیتی این ساختمان عکس‌هایی تهیه کرده است. در بیانیه روز سه‌شنبه دادستانی واشنگتن به نقل از یک مقام ارشد پلیس فدرال آمریکا آمده است این دو فرد پذیرفتند قانون را زیر پا گذاشتند و از طریق جمع‌آوری اطلاعات در مورد اقدامات مخالفان ایرانی در کشور به عنوان عاملان دولت ایران فعالیت کردند. تهران هنوز واکنشی به بیانیه تازه وزارت دادگستری آمریکا نشان نداده است. احکام زندان برای اتهام توطئه، عملیات برای دولت خارجی و نقض اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی در آمریکا از 5 سال تا 20 سال است.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو شنیدید درباره دو تن به اسامی احمد رضا محمدی دوستدار و مجید قربانی که اتهام‌های خودشون مبنی بر جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران رو قبول کردند. به پایان مجله نیمروزی پنجشنبه 16 آبان سال 98 می‌رسیم. این مجله در وبسایت رادیو فردا منتشر خواهد شد، در دسترس شما در اونجا قرار خواهد گرفت. میتونید به وبسایت سر بزنید، اونجا هم میتونید گفتگوهای امروز و این مجله نیمروزی رو دنبال بکنید. ممنون که من رو در مجله نیمروزی همراهی کردید.